این هستند که در مسیر عدالت و آن حقیقتی که امروز ما در مسیر آن حقیقت گام بر می‌داریم باید تحقق پیدا بکند که این گزاره‌ها می‌تواند بخشی از مواردی باشد که در این سند آمده است. مجال بیش از این نیست و نمی‌توانم به صورت مبسوط توضیح دهم، اما باید بگویم که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اتفاقی به وجود آمده است که مورد مطالبه همگان قرار گرفته است، خصوصا مقام معظم رهبری و قائد شدید ما که بسیار توصیه بر این امر داشتند که باید با فساد گسترده بر خرد گسترده و دامنداری انجام داشت. قوه قضاییه با تشکیل شعب ویژه و به کارگیری قضات صاحب نظر و انقلابی در این دوره مدیریت توانسته است با رسیدگی 27,000 پرونده مهم و کلان اقتصادی، بگذار دوباره تکرار کنم، 27,000 پرونده مهم و کلان اقتصادی ضمن وصول نزدیک به 103 همت از معوقات بانک ها که غالبا در دست اشخاص خاصی بود و این مطالبات را و این معوقات را تصفیه نمی کردند برخورد شده است و به بیت المال بازگردانیده شده است. این را بگویم بد نیست. آنچه امیر مؤمنان در نظام علوی توصیه فرمودند این است که اگر من به خلافت برسم اموال به غارت رفته ولو به این که مهر زنانتان کرده باشید بر می گردانم. قوه قضاییه با این روی کرد که علاوه بر مجازات های سخت و سنگین تعزیری می باید آنچه به غارت رفته است اموال غارت رفته بیت المال بازگردانده شود. ما در این دوره موفق شدیم که بالغ بر 580,000 میلیارد را در پرونده های مهم و کلان اقتصادی که رسیدگی شده است با توجه به نظام و سیره علوی به بیت المال برگردانیم. البته این بخشی از مواردی است که برای شما خوانده می شود. آنچه مهمتر جلوه می کند این است که می باید ما در ساختارهای نظام که ساختار فساد انگیزی است باید اصلاحاتی را به وجود می آوردیم. طبیعتاً در این دوره زمانی مدیریت اقدام خاصی که انجام شد و اقدام بسیار مناسبی بود این بود که نسبت به ساختارها باید اصلاحاتی به وجود بیاید. بازرسی کل کشور 234 گلوگاه فساد را در این دوره در ادارات مختلف که فساد انگیز بودند را تشخیص و شناسایی کرد و نظارت بر اصلاح این ساختارها را در دستور کار خود قرار داد که این اقدام کمی نبود. البته این را بگویم چون وقت ضیق و کوتاه است، ما تمام اقداماتی که در این دوره در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است را به صورت کتابچه‌ای تهیه کردیم تحت عنوان تحول قضایی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، نتیجه بخش هایی که دستاورد تمام اقداماتی بود که در این دوره با 27,000 پرونده تشکیل شده در قوه قضاییه انجام شده است به چاپ رسیده است و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت و ببینید و خود داوری کنید و قضاوت بکنید که قوه قضاییه در این مقطع زمانی چه دستاوردی داشته است و چه کارنامه مطلوبی میتواند داشته باشد در مبارزه با مفاسد اقتصادی. اما این را هم بگویم قطعا ذهن شما به این مسئله بسیار توجه دارد که در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان چه اقداماتی قوه قضاییه انجام داده است. میدانید که مهمترین اقدام و مأموریت قوه قضاییه در این جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان شناسایی عوامل مرتبط با دولت‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی بود که در این مدت با شناسایی تعداد زیادی، من عدد و رقم نمی‌دهم خوب بهتر می‌دانید، و مراجع نظارتی و امنیتی بهتر از ما می‌دانند با شناسایی تعداد زیادی از این مزدوران و فتن فروشان قوه قضاییه توانسته است با رسیدگی سریع قاطع در یک بازه زمانی بسیار بسیار کوتاه این افراد را به مجازات برساند. برخی از این مزدوران به حبس طویل المدت، برخی به مصادره اموال و برخی به اعدام محکوم شدند که بخشی از این اقدامات در این حوزه از طریق رسانه ملی به او پرداخته شد و خود می دانید و دیدید هم سختی کار را هم حلاوت بر این که قوه قضاییه در برخورد با این اشخاص هیچ و هیچ کوتاه نیامده است و قطعاً کوتاه نخواهد آمد. و می دانید که در کنار برخورد قاطع با این مزدوران و وطن فروشان، با کسانی که در این ایام با دشمن از طریق احتکار، گران فروشی، اخلال در نظام اقتصادی همکاری نمودند، ما ادعا داریم و می توانیم این ادعا را به اثبات برسانیم که سخت و محکم با آنها برخورد شده است. در راستای نظارت بر بازار با هماهنگی وزارت دادگستری بیش از 6160 بازرسی انجام شد و نزدیک به 1450 واحد صنفی متخلف و مزدور و خائن این ملت به مجازات محکوم شدند. این بماند در جای خود که قطعاً در مورد اخلال‌های کلان اقتصادی که در شعبات و محاکم مطرح است و به حکم رسیده است، در کنار این میتواند یک مجموعه را تشکیل بدهد که بگوییم قوه قضاییه نه تنها در بخش اول که با مزدوران و وطن فروشان و جواسیس برخورد کرده است، با کسانی که در این ایام به معیشت مردم لطمه وارد کردند و با دشمنان همکاری کردند، سخت و سخت‌تر برخورد شده است. در پایان اجازه بفرمایید من اقدامات شاخص یا به تعبیر امروز را بگویم که پیشران و تکان دهنده و به نوعی مسیر را برای تحول جلو می‌برد. این اقدامات هم در کنار تمام و انبوه اقداماتی که انجام شده است و می باید انجام بشود، منتی بر کسی نخواهیم گذاشت. ما بیش از دیگران و در کنار نیروهای نظامی که سخت تلاش کردند و دشمن را به زانو در آوردند و او را تسلیم کردند، در کنار آنها و همراه آنها می باید حضور مستمر و حضوری که دیگران حس کنند و این حس را به انتقال و اشتراک بگذارند میباید انجام میدادیم. اما ما نتوانستیم. این جفای بر قوه است که نتوانست تمام اقداماتی که در این شرایط انجام شده است را تبیین کند، توضیح دهد. اما در پایان من این شاخص ها را هم اشاره بکنم دیگر مصده اوقات شریفه شما نشوم. در این دوره ما شاهد انبوهی از قوانین بوده ایم. من این را بگویم چون سابقه قضایی زیادی دارم و این را میتوانم به جرأت بگویم که در هیچ دوره ای از مدیریت قوه قضایی ما شاهد انجام این انبوه قوانین نبوده ایم که خود میدانید سختی کار تا چه اندازه زیاد است. قوه قضاییه در این دوره فقط توانسته است، یعنی دوره مدیریتی که هم شاکر خدا هستیم و عنایات خدا را همراه خود داشته ایم، این قوانین که میتواند برای مردم و برای رسیدن به عدالت و دسترسی به عدالت بسیار مؤثر و یک گامی بلندی برای رسیدن به عدالت بوده باشد، انجام شده است و خدا را شاکریم. در این بازی زمانی کوتاه توانستیم قانون دادگاه‌های صلح را علی‌رغم کمبود امکانات و تجهیزاتی که وجود داشت با بالغ بر 28% دعاوی و اختلافات امروز به دادگاه‌های صلح ارجاع داده می شود. دادگاه‌های خانواده در این بازی زمانی که خود می دانید اهل فن حقوقدانان می دانند قریب 20 سال اجرا نشده بود، اما در این دوره زمانی مدیریت ریاست محترم قوه قضاییه توانسته است دادگاه‌های صلحی که بعضی پرهیز داشتند و اجرا نمی کردند در یک دوره یک ساله به اجرا در آمده است. این کمکاری نبوده است. این تحولی که ما امروز بر آن اصرار داریم از این پیشروهایی است یا گامهایی است که در زمینهای مختلف قوه قضاییه برداشته است. قانون الزام ثبت اموال غیر منقول که من امروز به شما این بشارت را میدهم که خود بدانید اگر این به اجرای کامل برسد بسیاری از دعاوی و اختلافات ملکی به کنار نهاده می شود و تثبیت اموال و تثبیت مالکیت را ما داریم و بسیاری از مردم ما می توانند با خیال راحت با داشتن سند رسمی هیچ نگرانی و تردید و تزلزلی در ارائه این سند نداشته باشند. طبیعتا قانون ثبت امروز در قانون الزام ثبت اموال غیر منقول شما آخرین مرحله که مرحله مؤثر میتواند داشته باشد موضوع ماده 10 است که رئیس محترم قوه قضاییه میباید این قانون را و این ماده قانونی را به اجرا بگذارد و راه اندازی کند، که حدود 2 هفته است که رئیس محترم قوه قضاییه این ماده قانونی را راه اندازی کرده است. قانون شفافیت به نوع کامل اجرا شد عزیزان من. قانون دسترسی به اطلاعات آزاد اجرا شد به نحو کامل. قانون گزارشگران فساد به نحو کامل اجرا شد. قانون مواد الحاقی به اصل 49 اجرا شد. این انبوه قوانینی بود که ظرف بازه زمانی کوتاه مدت قوه قضاییه علی‌رغم همه وظایف و مأموریت‌هایی را که به عهده گرفته است توانسته است این قوانین را که این قوانین با اجرای آن میتواند برای مردم و زیست اجتماعی مردم راحتی و سهولت ایجاد بکند ایجاد کرده است. از همه شما عزیزان تشکر و قدردانی دارم و طبیعتاً در محافل دیگر اگر فرصتی باشد توضیح کامل خواهد داده شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم.
آله. همه مشت ها را گره می کنیم علیه امریکای خبیث و پلید فریادمان این است ای امریکا مرگت باد مرگ بر امریکا علیه این قده سرطانی فریاد در می آوریم مرگ بر اسرائیل یک صدا و کوبنده مرگ بر انگلیس
همکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران معارف و حماسه را به خطبه‌های نماز جمعه تهران از دانشگاه تهران توسط خطیب ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی فرد جلب می‌نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در ايام شهادت و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین قرار داریم. مدرسه عاشورا با حضور شخصیتی استثنایی، امام و پیشوای برگزیده جامعه بشری، فرزند برومند پیامبر اعظم و یاران و اصحابی که گوی سبقت را از همه انسانهای وارسته و پیشگامان میدان مجاهدت و تلاش و ایثار در راه خدا رو بودند و در مقام نخست از انسانیت و شجاعت و ایثار و همه فضائل و کمالات انسانی قرار گرفتند. این مدرسه تجسم عینی همه ارزش‌های متعالی اسلام است. ارزش‌ها و کمالات فردی در حوزه اعتقادی، در حوزه‌های اخلاقی و رفتاری، ارزش‌ها و کمالات انسانی در رابطه با خدای سبحان، در رابطه با اوامر و نواهی حضرت حق، فهم درست دین و ایفای نقش در راه تحقق اهداف و آرمانهای انبیاء الهی، نماد در حوزه روابط اجتماعی، روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسانها با خانواده، روابط انسانها با پیشوایان صالح و با سلاطین و صاحبان قدرت که متعهد به هیچ یک از ارزش‌های انسانی و عقلانی و الهی و وحیانی نیستند. واقعا از هر دریچه‌ای نگاه کنیم، عاشورا یک نماد برجسته و تجسم عینی و عالی ترین نماد تعالیم آسمانی قرآن و مدرسه پیامبر اعظم است. یکی از حوزه های بسیار برجسته در مدرسه عاشورا که روح دین و حقیقت معارف الهی است، حوزه صبر است. قرآن کریم در آخرین آیه شریفه از سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. یکی از آیات بسیار برجسته و استثنایی است با انبوهی از معارف. علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف ذیل این کریمه مبارکه اشاره می کند که اسلام مکتبی است، مدرسه ای است که بیش از همه مکاتب الهی و مدارس، مدارس وحیانی، به مسائل اجتماعی اهتمام داشته است. کسانی که ایمان آورده اید، اصبروا، اهل صبر باشید. برادران و خواهران عزیز، در هر سخن و کلام الهی و وحیانی که واژه صبر به کار می رود و پیوستی ندارد، پیوست او حق است. آمنوا و عملوا الصالحات، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. انسان مؤمن انسانی است که در قله کمال عقلانی است. عقل پرورده شده با توحید جان او را نورانی کرده است، اهل معرفت است، حق را تشخیص می دهد. اما تشخیص حق گام اول است. مهمترین و بلندترین گام، سختترین گام، صبر در کنار حق است. ای کسانی که ایمان آورده اید، اصبروا. از آنجا که واژه اصبروا در کنار واژه صابروس می شود استفاده کرد که اصبروا ناظر به صبر فردی است. انسان ها در حوزه مسائل فردی خود، حوزه اطاعت، بندگی، ترک گناه و معصیت و رویارویی با سختی های عالم دنیا، انواع سختی ها، انواع مصائب و بلایا، اصبروا، اهل صبر باشید. در کربلا این صبر موج می‌زند.